بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإياه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جلسات گذشته در مباحث خداشناسی در قرآن توفیق پیدا کردیم با تدبر در آیات نورانی خدا به آیاتی برخوردیم که در اونها استدلالهایی برای اثبات اصل وجود خداوند متعال مطرح شده بود. این آیات آیاتی بود که از سیاقش، از معناش، از ظاهرش برداشت می شد که در مواجهه با کسانی که خدا رو قبول نداشتند یا انحرافات اساسی در اعتقاد به خدا داشتند، قرآن استدلالهایی رو مطرح میکرد تا به اونها ثابت کنه که عقل و وجدان شما به خودتون نشون میده که اگر کمی فکر کنید میبینید با علیت، با نظم، با هدایت و امثال اینها، یا با حدوث و با تغییر و نیاز و چیزهایی که قبلا در مورد صحبت کردیم، خدایی پدید آورنده ای مبدأ بی نیازی هستی داره که منشأ همه موجودات. تا اینجا ما چند برهان از برهانهای اثبات وجود خدا رو بر پایه قرآن مطرح کردیم و باهاش آشنا شدیم. انشالله که در هم تدبر ما به آیات قرآن مؤثر بوده باشه و هم در خداشناسی و معرفت ما نسبت به خداوند متعال. اما علاوه بر اون چند برهانی که تا کنون ما ذکر کردیم، در تفاسیر موضوعی، در کتابهای فلسفی و کلامی و در کتابهای مربوط به خداشناسی، برهانهای دیگری رو هم ذکر کردند و بسیاری از بزرگان فرمودند این برهانها هم در قرآن مطرح شد. برهانهای دیگری که قرآن برای اثبات خدا مطرح کرد. ولی من با بررسی که کردم به نظرم میاد فقط همین برهان، یعنی من فقط همین برهانها رو پیدا کردم که تا جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم. اما آیا برهانهای دیگری که به عنوان برهانهای قرآن بر اثبات خدا مطرح شده، ما میتونیم اینها رو هم به عنوان برهانهای دیگر و کاملی بپذیریم یا نه؟ من این جلسه بعضی از این برهانها رو خدمتون عرض میکنم، ببینیم آیا اینها برهانهای درستی هست یا نیست، قانع کننده هست یا نیست، و ببینیم آیا قرآن این برهانها رو به عنوان دلائل اثبات خدا مطرح کرده یا مطرح نکرده. ببینید دو تا بحث شد، یعنی یه بحث اینه که آیا اصلا این برهان برهان درست و قانع کننده ای هست، بحث دوم اینه که حالا به فرض اگه این برهان فهمیدیم برهان درستی است، آیا قرآن همین برهان رو برای اثبات خدا به کار برده یا به کار نبرده؟ چون ممکنه یه برهانی برهان درستی باشه ولی قرآن از اون برهان برای اثبات خدا استفاده نکرده باشه. اولین برهانی که در این زمینه مطرح هست برهان صدیقینه. برهان صدیقین چیه جریانش؟ اولین بار ابن سینا برهان امکان و وجوب یا همون برهان علیت، که البته این برهان یه برهانه، برهان امکان و وجوب و علیت، یک استدلالی است که حالا با یک بیان متفاوتی، یه وقت روی علیت تأکید میشه یه وقت روی امکان و وجوب، ولی یه حرف یکیست. ابن سینا مدعی است که من به عنوان اولین کسی هستم که این برهان رو به صورت یک برهان فلسفی و عقلی برای اثبات خدا مستدلش کردم و بیان استدلالی براش ارائه کردم، و او میگه که این برهانی که من الان تونستم ارائه بدم، این برهانی است که دیگه نیازی به توجه به مخلوقات برای اثبات به خدا نیست. ما وقتی که برهان امکان و وجوب رو مطرح می‌کردیم کاری نداشتیم که الان این موجود وجود داره یا نه، اون یکی موجود وجود داره یا نه، این یکی موجود وجود داره یا نه. نه، کلاً می‌گفتیم موجودات یا واجبند یا ممکن. اگر ممکن باشن اینها نیاز به یک پدید آورنده‌ای دارن که او خودش یا واجبه یا ممکن. اگر این سلسله بخواد تا بی انتها پیش بره که تسلسل میشه محاله و دور بخواد باشه محاله. بنابراین ما متوجه میشیم که اگر موجوداتی هست در عالم پس یک پدید آورنده بی نیازی اینها رو به وجود آورده. این استدلالی بود که ابن سینا مطرح میکرد و او میگفت ببینید در این استدلالی که من مطرح کردم اصلا شما نیازی به در نظر گرفتن موجوداتی خاص ندارید. بنابراین این برهان رو من اسمش رو میگذارم برهان صدیقین. چرا اسمش رو میگذارم برهان صدیقین؟ یعنی این برهان افراد خاصی است که برای اثبات خدا مثل برهان نظم نیاز ندارن بیان به پدیده های عالم نگاه کنن، به طور کلی وجود رو در نظر میگیرن، بلی اینو تقسیمش میکنن به ممکن و واجب و میرسن به واجب الوجود. بنابراین هم اصل این شیوه استدلال رو ابن سینا مطرح کرد، همین اسم صدیقین رو هم از این باب. صدیق یعنی کسانی که در نهایت صدقن، در نهایت راستین، یعنی افراد خاصی که اینها با یه سطح فکر بالاتری خدا رو میشناسن، مثل ائمه. حالا در واقع ابن سینا البته او به این جنبش کاری نداشته، او اسم خودش رو میگذاره صدیقین، یعنی میگه افراد خاصی که صدیق باشن. حالا از نظر ما خب مصداق بارز و کاملش ائمه اطهار علیهم السلام هستن، ولی او به این نکتهش الان توجه نداره، داره میگه که این برهان افراد خاصه، برهان عموم مردم، عوام مردم، اونها باید مثلا از برهان نظم استفاده کنن، از برهان حرکت استفاده کنن، این پدیده ها رو ببینن، تغییراتش رو بهش توجه کنن یا نظمش رو بهش توجه کنن تا پی به وجود خدا ببرن. ولی ما فیلسوف ها، ما افراد اهل فکر، ما افراد دقیق تر نیازی نداریم به پدیده های عالم نگاه کنیم. ما همجوری که فکر میکنیم بدون در نظر گرفتن هر پدیده خاصی به خود وجود که فکر میکنیم پی میبریم که این وجود نیازمند یک واجب الوجودی است که او دیگه خودش نیازی نداشته باشه. و گفته چون من تونستم به یه همچین استدلالی برسم اسمش رو میگذارم برهان صدیق. بعد از او سالها بعد یک فیلسوف دیگری به اسم صدر المتألهین، ملا صدرا، او آمد یک فلسفه جدیدی رو ارائه داد تحت عنوان حکمت متعالیه، که فلسفه ملا صدرا خب تفاوت‌هایی با فلسفه های ابن سینا داشت، جنبه های اشراقی و ذوقی و عرفانی و اینها بهش اضافه شده بود، و او آمد یک استدلال دیگری بر وجود خدا ارائه کرد و او گفت که اگر ابن سینا مدعی بود که برهان من یک برهانی است که برای اثبات خدا نیاز به توجه به هیچ موجودی نداره و خود وجود رو در نظر میگیرم و خدا رو ثابت میکنم، او توجه نکرده که من یه برهان خیلی خیلی نابتر آوردم برای اثبات وجود خدا، که در این برهان من واقعا فقط و فقط توجه به وجوده. در برهان ابن سینا بالاخره شما باید به موجودات توجه کنید از باب این که اینها ممکن الوجودند، وجودی رو به دست آوردن، نیازمندند، بعد به خدا برسید. پس اینجا باز شما از معلول دارید به علت میرسید، با توجه به معلول ها پی میبرید که اینها چی دارن؟ علت دارند. در حالی که من یه برهانی رو ارائه میدم که دیگه اصلا شما به معلول ها توجه نمی کنید، فقط و فقط به خود علت العلل توجه میکنید، فقط و فقط به خود خدا فکر میکنید و از خود خدا خودش رو میفهمید و اثبات میکنید، این خیلی برهان نابتریست، خاصتریست و برهان صدیقین واقعی برهانیه که من ارائه میدم، که در واقع برخلاف همه برهان‌هایی که به معلول‌ها نگاه می‌کردن و پی به علت می‌بردن، من اصلا هیچ نگاهی به معلول‌ها ندارم و فقط به خود خدا توجه می‌کنم و با خود خدا خدا را اثبات می‌کنم. یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که با ذات خودت در خودت دلالت میکنی. این یه حرف خیلی، یه ادعای خیلی بزرگتری است، یه حرف جالبتری است که از زمانی که صدرالمتعلهین ملا صدرا این استدلال خودش رو مطرح کرد و اسم اون رو گذاشت برهان صدیقین، دیگه اون برهان ابن سینا به عنوان برهان صدیقین شناخته نشد. دیگه از اون بعد همه گفتن حالا راست میگه. کسانی که برهان ملا صدرا رو فهمیدند و قبول کردن ازش، اونها گفتن که راست میگه، برهان صدیقین. یعنی اگه ما بخوایم اسم یه برهانی رو صدیقین بذاریم، به خاطر اینکه اون برهان دیگه به موجودات توش توجهی نیست، فقط به خود خدا فقط توجه میشه و خدا ثابت میشه، این برهانیه که ملا صدرا ذکر کرده، نه برهانی که ابن سینا. بنابراین برهان ابن سینا رو اسمشو گذاشتن برهان امکان وجود، برهان ملا صدرا اسمش شد برهان صدیقین. چی؟ نه نه، حالا اصلا برهانش رو هنوز نگفتیم. بله هنوز نگفتیم. برهان واقعا هم تفاوت دارن و اگر این مبنا بخواد ملاک ما باشه، که یعنی برهانی باشه که ما درش به غیر خدا اصلا توجهی نداریم، با خود خدا خودش رو ثابت بکنیم، اول به خدا نگاه کنیم بعد به موجودات، نه اینکه اول موجودات رو نگاه کنیم، چنان که تو تعابیر هست، تو اون تتمه دعای عرفه هم که البته بعدن ثابت شده که این جزء دعای عرفه احتمال قوی نیست، اضافه شده توسط بعضی از عرفا به دعای عرفه، اون قسمت دوم دعای عرفه که تعبیرهای عرفانی توش به کار رفته، که تو یکی از اونجا تعبیراش اینه که خدایا ال غیر کم من الوجود ما لیس لک، آیا غیر تو وجودی داره که برای تو نباشه؟ بعد من از غیر تو به تو پی ببرم، موجودات دیگر رو وجودشون رو ببینم، بعد بگم که حالا که این وجود داره پس معلوم میشه یه به وجود آورنده ای این رو به وجود آورده. نه، امیت اینون لا تراک، کور با چشمی که تو رو نبینه، اول من تو رو میبینم و از تو به دیگران پی میبرم. این حرفاییست که خب توی بالاخره متون دینی ما، حالا اگر تتمه دعای عرفه رو هم ما بگیم جزء دعای اصلی نیست و حرف معصوم نیست، ولی بالاخره این معنا در روایات و دعاها و اینها تقریبا مضمونش وجود داره، مثل همین که گفتم یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که با خودش خودش رو میشه شناخت، یا توی دعای ابو حمزه سومالی داره که به که عرفتوک، خدایا من با تو تو رو شناختم نه با غیر تو. این حرف ها حرف متفاوتی است با اون چیزایی که ابن سینا گفته. حاصل حرف ملا صدرا چیه در برهان صدیقین؟ حاصلش اینه که میگه که ما وقتی به خود وجود فکر میکنیم، نه به موجودات، به وجود، یعنی الان این میز وجود داره، این ساعت وجود داره، این کاغذ وجود داره، من وجود دارم، شما وجود داری، اینا همه موجودات گوناگونی هستند، ما به این مصداق‌ها و گوناگونیش توجه نکنیم، به اون اصل وجود اینها فکر کنیم، یعنی چی باعث شده من هستم، این هست، این هست، این هست. هر ماهیتی، هر مفهومی وقتی وجود پیدا میکنه تحقق داره، یعنی این وجوده که به اینها چی داده؟ تحقق و واقعیت داده. خب به خود وجود شما فکر کنید، آیا وجود ممکنه درش نیاز باشه؟ آیا وجود ممکنه درش نقص و محدودیت باشه؟ آیا وجود خودش باز نیاز داره که کسی او رو به وجود آورده باشه؟ میگه اگر شما به وجود فکر کنید، خود به خود میفهمید که وجود، اصل وجود، حقیقت وجود یک حقیقت بی نیاز، بی انتهای، نامحدود، واجبی است که به خودی خود هست. خب ما در بحث اثبات خدا به چی نیاز داشتیم؟ ما دنبال همین بودیم که ببینیم آیا در هستی یه حقیقتی رو میشه سراغ گرفت که اون حقیقت وجودش برای خودش باشه، تحققش، واقعیتش رو از دیگری نگرفته باشه. میگه شما فکر کنید به خود وجود، ببینید آره خود وجود اصلا همین جوریه، حقیقت وجود یک حقیقت بی انتهای، نامحدود، بی نقصی است که هر ماهیتی، هر چیزی هست به خاطر اون سهم و بهره‌ای که از وجود گرفته تونسته خودش رو محقق کنه، تونسته به وجود بیاد، تونسته باشه. این حرفی است که ملا صدرا میزنه، گرچه حرف بسیار عمیق، بسیار پیچیده است و از طرفی هم نیازمند مقدمات متعدد فلسفی است. ما در صورتی میتونیم این حرف رو بپذیریم که وجود رو با یک تعاریف دیگه‌ای بهش برسیم، وجود رو یک حقیقت مشکک دارای مراتب بدونیم، قائل به وحدت وجود بشیم، بگیم تمام موجودات وجودشون یک حقیقت یکسانه. اینا یه حرفای پیچیده است که اولا هر کسی اصلا نمیفهمه اینا یعنی چی، ثانیا مقدمات متعددی داره که اون مقدمات هم دونه دونه باید اثبات بشه. آیا اصلا وجود اصل وجوده یا ماهیت؟ این یه بحث مفصل فلسفی است، اصالت الوجود اصالت الماهیت. اول باید ثابت کنیم که اصل وجوده نه ماهیت اشیا. بعد باید ثابت کنیم این وجود یک وجود یکسانی است، در همه است، وجودها با هم فرق نداره. مثلا این نور که این نور مهتابی با نور شمع با نور پروژکتور، اینا همش یه چیزه ولی درجات مختلفی دارن. اینا باید ثابت بشه. بعد اگر اون مقدمات ثابت شد، اون موقع ما میفهمیم که بله، وحدت وجود به معنی این است که اصل وجود یک حقیقتی بی انتهایی است. بعد اون وقت آدم میبینه عجب، من به هیچ چیزی غیر خود وجود فکر نکردم و بعد فهمیدم که حقیقت وجود همون خداست. حقیقت وجود چیزی جز خدا نیست، حقیقت اصلا چیزی جز خدا نیست. اون وقت بعد به این نتیجه میرسه که اصلا در هستی غیر خدایی وجود نداره و هر چی هست پرتوی از خداست، یک شعاعی از وجود خداست. این یه حرفایی است که بعد میره دیگه تو بحث‌های حرفای ذوقی و عرفانی. در عین اینکه حرف خیلی قشنگه، خیلی جذابه، خیلی تحول آوره، دگرگون کننده حاله، اصلا نگاه آدم رو به همه هستی عوض میکنه. آدم میگه من دیگه به هر جا بنگرم روی تو بینم، هر چی رو نگاه میکنی انگار داری خدا رو میبینی، چون در واقع پرتوی از اون حقیقت یکسانیست که با درجات مختلف در عالم هست. ولی خب اینا، آیا این حرف رو میشه پذیرفت به عنوان یه حرف درست و مستدل منطقی؟ شما میبینید امروز خیلی از دانشمندان، خیلی از علما با این حرفا به شدت مخالفند، حتی تکفیر میکنن بسیاری از فقها کسانی رو که از این جور حرف ها بزنن. بعد میگن یعنی شما منظورتون اینه که ما هم خداییم؟ بعد میگه منصور حلاج هم که رفت گفت من خدا هستم، از همین جاها بود که بعد دارش زدن، فقها فتوا دادن که این مرتد شده باید کشتش. بعد اون وقت بحث ها، دعوا ها، کشمکش ها که آقا شما ها نفهمیدید حرف ما رو، ما که نمیگیم من خدا هستم. اونی هم که توی ادبیات عرفانی ما مطرح شده که همه چیز خداست، همه چیز وجود غیر خدا نیست، منظور این نیست که من و تو یه خداهای جداگانه هستیم، بلکه یه معنی عمیق‌تر و لطیف‌تری داره. اما از اون طرف هم خیلی از فقها، خیلی از محدثین گفتن بالاخره این حرفا کفرگوییه، ما نداریم همچین چیزی رو، قرآن و اهل بیت همچین حرفایی رو تایید نکردن. خدا یک حقیقتی است ماورا این موجودات، این موجودات متفاوت است وجودشون با وجود خدا، این وجود یه معنی داره، وجود موجوداتی که ما داریم میبینیم وجودهای محدود نیازمند فقیری است، ولی خدا وجودش یک وجود بی انتهای بی نیاز است که اصلا از اصل وجود هم با هم متفاوتن و حرفای از این دست. بنابراین من تو مقدمه ای که امروز عرض کردم خدمتون گفتم دو تا بحث ما داریم. یه بحث اینه که آیا این استدلال ها، این برهان ها درسته برای اثبات خدا. دوم این که آیا قرآن این استدلال رو مطرح کرده یا نه. تو مقام اول که آیا برهان صدیقین طبق این تقریری که ملا صدرا بیان کرده حرف درستی هست یا نیست، عرض کردم که این حرف آیا درست هست یا نیست که بحث بسیار عمیق پیچیده فلسفی است که اصلا شاید حالا ما متوجه مقدماتش نشیم، و حرفی رو که ما متوجه نشدیم نباید قبول کنیم و نباید رد کنیم. این مبنایی است که تو معرفت شناسی هم در موردش بحث کردیم. بنابراین من خودم در این رابطه هیچ نظری نمیدم که آیا این برهان درستی هست یا برهان درست نیست، ولی حرف حرف قشنگی است، حرف جذابی است، حرف ذوقی است. حالا این حرف آیا حرف درستی است، از نظر منطقی قابل اثبات هست یا نیست، ازش کاملا عبور میکنیم. اما اینکه آیا قرآن این استدلال و این برهان رو مطرح کرده جایی برای اثبات خدا، ما قبلا خدمت شما عرض کردیم، گفتیم ما در صورتی میپذیریم که یه چیزی رو قرآن به عنوان برهان اثبات خدا مطرح کرده باشه که اون در مقام و جایگاهی باشه که با یه فردی که مخالف وجود خداست، منکر وجود خداست، قرآن داره براش استدلال میاره و بعد میگه که به این دلیل تو قرآن خدا رو بپذیر. خب ما یه همچین آیه هیچ جای قرآن سراغ نداریم. اما یه تعدادی از آیات قرآن به عنوان آیاتی که دلالت بر برهان صدیقین میکنه در سخنان طرفداران برهان صدیقین مطرح، خود ملا صدرا این آیات رو مطرح کرده، خیلی از علمای بزرگ ما، عرفا، کسانی که ذوق‌های فلسفی و عرفانی داشتن، این آیات رو به عنوان آیاتی مطرح کردن که میگن اینها داره چی رو مطرح میکنه؟ برهان صدیقین رو مطرح میکنه. مثلا چی؟ مثلا سوره فصلت آیه 53، اولم یکفه به ربک انه علی کل شیء شهید، آیا کافی نیست برای خداوندگار تو که او بر هر چیزی شهید است، گواه است؟ گفتن این آیه از آیاتی است که داره برهان صدیقین رو مطرح میکنه. گفتیم یعنی چی؟ چجوری این آیه داره برهان صدیقین رو مطرح میکنه؟ میگن یعنی ببینید شهید در این آیه اومده یعنی چی؟ شهید شما به لغت که مراجعه کنید، شهود به معنی حضوره، به معنی حاضر بودن، محسوس بودن، شاهد بودن. یه کسی رو که میگن شاهده، چرا میگن شاهده؟ به خاطر اینکه اونجا حضور داره، تو اون موقعیت بوده، میگه من حضور دارم، خودم بودم، دارم شهادت میدم. کسی که نبوده که نمیتونه شهادت بده، گواه باشه بر چیزی. خب این آیه داره میگه خدا بر هر چیزی شهید است، مشهود است، محسوس است، حاضر است. یعنی آیه رو ما اگه اینجوری معنی کنیم که یعنی شما هر چیزی رو که میبینید داری چی رو میبینی؟ داری خدا رو میبینی. هر چیزی رو که نگاه کنی، به هر چیزی اشاره کنی، خدا رو اونجا شاهد میبینی، حاضر میبینی، گواه میبینی، لمس میکنی. خب آیا این همه حرفی نیست که تو برهان صدیقی مطرح بود؟ تو برهان صدیقی هم همین حرف مطرح بود دیگه. اونا میگفتن که ما هر وجودی رو که بهش فکر کنیم میبینیم اونجا خدا همونه، او پرتوی از ذات خداست، غیر خدا نیست. بله، اگر این آیه رو ما اینجوری معنی کنیم، به نظر میاد این آیه میتونه تایید کنه، به معنی حاضر بودن میگیریم. اما آیا نمیشه این آیه رو جوری دیگه معنی کرد؟ چرا؟ چرا که خیلی از مفسرین، همونایی که از اساس کاملا برهان صدیقین ملا صدر رو شنیدن و فهمیدن ولی قبول نکردند، اومدن گفتن اصلا این آیه معنیش این نیست. چه شما مفسرینی که قبل از ملا صدر، مفسرین بزرگ ما، شیخ طوسی، نمیدونم تبرسی و امثال اینها رو هم شما ببینید، اونها معانی دیگه‌ای بر این آیه ذکر کردن که با معنی برهان صدیقین متفاوت میشه. مثلا گفتن که انه علی کل شیء شهید، یعنی این که خدا بر همه چی گواهه، یعنی همه چی رو میدونه. خب این خدا همه چی رو میدونه با اینکه این همه چیز خداست خیلی فرق داره. یعنی خدا پس یه وجود متفاوتی از موجوداته ولی آگاه به همه موجودات. خب اگه به این معنا بگیرید دیگه اینجا به ربطی به برهان صدیقین پیدا نمی کنه. پس یا اینکه حتی علامه طباطبایی هم که خود ایشون خب پیرو مکتب ملا صدراست، پیرو حکمت متعالی است، در تفسیر المیزان شما می‌بینید این آیه رو اینجوری معنی نکرده، علامه طباطبایی این آیه رو اینجوری معنی کردن، گفتن انه علی کل شیء شهید، یعنی ما هر چیزی رو که می‌بینیم نیاز رو در موجودات می‌بینیم، می‌بینیم این هر موجودی با نیازمندی خودش داره گواهی میده به این که من خدایی دارم. خب آیا این میشه برهان صدیقین؟ کدوم برهان میشه این؟ آفر میشه؟ میشه امکان وجود، میشه علیت. یعنی اگر من گفتم که خدا هر چیزی داره گواهی میده که من خدایی دارم، این اشاره به کدوم برهانه؟ علیت. یعنی هر چیزی داره میگه من نیازمندم، پس من با دیدن معلول پی به چی میبرم؟ علتش میبرم. ولی برهان صدیقی میخواست برعکس بگه، گفت نه، شما از معلول به علت نرسید، از خود علت به علت برسید و معلولها رو بعد ببینید. اول خدا رو ببینید، بعد هر چیزی رو میبینید اول خدا رو توش ببینید، بعد بگید خب این یه معلولی است که خدا آفریده، اینم هست. این معنایی که علامه طباطبایی در باره این آیه گفتن تطبیق بر برهان صدیقین نمیکنه. ولی اگر کسی اینجوری بفهمه آیه رو و برهان صدیقین رو هم پذیرفته باشه، این آیه براش خیلی معنای قشنگتری پیدا میکنه. میگه آقا من هر چیزی رو میبینم خدا میبینم. خب آیه دیگری که در اینجا مطرح شده آیه 54 سوره فصلت، یعنی آیه بعد از این که نشون میده در واقع اینها یه مفهوم رو داره خداوند با یه تعابیر متعددی بیان میکنه، و اونی که الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. آگاه باشید که آنها در تردید و شک هستند درباره ملاقات خداوندگارشان. میگه اینایی که خدا رو قبول نمی کنن، اینا شک دارن، تردید دارن، حاضر نیستن بپذیرن که اینا اصلشون مال خداست و بعد به خدا برمیگردن، خدا رو ملاقات خواهند کرد. حالا به این قسمتش کاری نداریم. این قسمت دومش، الا انه به کل شیء محیط، این خدا بر همه چیز احاطه دارد. باز کسانی که ذوق عرفانی و فلسفی دارند و برهان صدیقین رو به اون استدلالاش پذیرفتن، میگن ما از این آیه میدونید چی میفهمیم؟ از این آیه اینو میفهمیم که احاطه خدا بر همه چیز یعنی چی؟ اصلا احاطه یعنی چی؟ احاطه یعنی یه چیزی که کامل، یه چیزی رو دربر گرفته باشه. حائط که میگن یعنی اون دیوار، چرا بهش میگن؟ به خاطر اینکه دور یه چیزی رو گرفته، دور حیات رو گرفته، بهش میگن حائط. حیات هم چرا بهش میگن حیات؟ چون یه چیزی دورش رو گرفته. خب این که میگه خدا بر همه چی احاطه داره، خب آیا ما وقتی یه چیزی که چیز دیگری بهش احاطه داره بهش توجه میکنیم، اول چی رو میبینیم؟ اول اونی که احاطه داره رو میبینیم، بعد اون چیزی که محیط محاط قرار گرفته. یعنی اگر مثلا من یه چیزی رو یه پوششی برای کلش ببیچم، اول این پوششه رو میبینم بعد اون داخلش رو میبینم. اینا میگن ببینید خدا بر همه چی محیطه، یعنی این، یعنی شما به هر چیزی که نگاه کنید خدا رو اونجا حاضر میبینید، احاطه داره بر اون میبینید. پس ما اول خدا رو میشناسیم بعد موجودات رو. اول خداست وجود اصلی و حقیقی، وجود خداست. وجود موجودات دیگه به تبع وجود خداست. چون خدا هست و وجود میبخشه، موجودات دیگه وجود دارن و بعد شناخته میشند و تعین پیدا میکنن. این در واقع اینجوری آیه رو معنی کردن و گفتن ببینید این آیه هم داره برهان صدیقین رو مطرح میکنه. خب آیا این معنا معنی درستی است یا نیست؟ بستگی داره به این که ما چجوری پیشفرض ها و اون آگاهی های اولیه رو تنظیم کنیم. همیشه متن رو افراد با بر اساس فرضهای قبلی خودشون میفهمند. ما اینجا اگه قبلا برهان صدیقین رو پذیرفته باشیم، به نظر میاد حرف قشنگی است، یه حرف عمیق تری است که محیط رو اینجوری معنی بگیریم. ولی آیا محیط معنی دیگه ای نمیتونه داشته باشه؟ احاطه داشتن فقط به این معنی است که یعنی اول او دیده میشه بعد چیزای دیگه، یا یعنی اینکه نه، محیط میتونه به معنی احاطه علم و قدرت خدا باشه، چنان که در روایات، در تفاسیر این معنا فراوان ذکر شده که گفتن خدا بر همه چی محیطه. یعنی چی؟ یعنی خدا قدرت داره بر همه چی، خدا آگاهی داره بر همه چی. خب اگه این به این معنا باشه، آیا به برهان صدیقین ربط پیدا میکنه؟ دیگه هیچ ربط چندانی به برهان صدیقین ربط نخواهد داشت. استدلال هست، ولی استدلالی است که برای به باور رسیدن، برای به نتیجه رسیدن نیازمند به توجه به غیر خود اون موضوع نیست. یعنی یه موضوعی است که میگه شما به خود موضوع فکر کن، استدلال من اینه که به خود وجود فکر کن، آیا وجود میتونه نیازمند باشه؟ یا اگر شما وجود رو به این معنا بگیری که یعنی یک حقیقت واحدی که اصل اوست و همه ماهیت ها به تبع او تحقق پیدا میکنن، راست میگی، آره وجود نمیتونه نیاز توش باشه، وجود نمیتونه از چیز دیگه گرفته باشه، وجود خودش وجوده، از جایی نمیتونه اومده باشه. آره درست میگی. ببینید یه استدلالی داره میشه، فکر داره میشه، من یه مقدماتی رو میچینم تا به نتیجه
سوالای متعدد نداره، مثل مال اندیات و اینا که مثلا از هی این
ببینید چرا داره اتفاقا. اگر بخوایم منطقی بحث کنیم و نکته سنجی کنیم، هی باید اول باید بگیم که وجود اصل نه ماهیت اصل، یعنی اول اصالت الوجود باید ثابت شه، بعد میگیم حالا که فهمیدی وجود اصل نه ماهیت، بعد باید ببینیم که این وجود یک حقیقت واحد مشککه، یعنی وجود یه حقیقتی است که اصل و درجات داره، وجود این موجودم وجوده، وجود منم وجوده، وجود خدام وجوده، یه حقیقته، اما خدا اون وجود بی نیاز کامل در واقع اصلیه، موجودات دیگه وجودشون وجودهای طبعی نیازمند شعاعی از اون وجوده. اینم شما حالا پذیرفتی که وجود یه همچین ویژگی داره؟ و حالا بگو ببینم آیا پذیرفتی وجود خدا رو؟ میگه آره راست میگی، خدا ثابت شد بر من، من فهمیدم اصلا غیر خدایی وجود نداره. یعنی استدلال هست، مقدمه چینی هست، ولی تو هیچ جایی این استدلال و مقدمه چینی ما اصلا به غیر خدا کاری نداریم، از خود خدا، از اصل اون حقیقته فقط به خودش پی میبره. این استدلالیست. آیا درسته یا نه؟ من گفتم من در موردش نظر نمیدم چون نمیدونم. گفتم یه چیزیست که باید آدم مقدماتش رو طی کنه، باید بدونه راجبش واقعا قاطعانه میتونه قانع بشه از نظر منطقی یا نه. بنابراین ما نظر نمیدیم. اگر کسی رفت مقدمات رو طی کرد به نظر منطقی قانع شد، میگیم به وجود استدلال کاملا خوب و منطقی و قوی است که اتفاقا از همه استدلال ها به خدا نزدیکتر هم هست. اما اگر کسی اون مقدمات رو طی نکرد، خب یه حرف قشنگی است، ولی آیا این منطقی هست یا نه من نمیدونم. دقت میکنید؟ خب پس اینم یه آیه که خواستن به این برهان صدیقین تطبیقش بدن، ولی ما میبینیم که میتونه تطبیق کنه، میتونه تطبیق نکنه، بستگی داره محیط رو چجوری بله پیش فرض چی باشه. آیه دیگری که باز تو این زمینه مطرح کردن، آیه سوم سوره حدیده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. در مورد خدا قرآن میگه که میدونید خدا کیه؟ او اول و آخر و ظاهر و باطنه. اول خدا، آخر خدا، ظاهر خدا، باطن خدا، یعنی هر چیز ظاهری شما بگیرید او خداست، هر چیز پنهانی بگیرید او خداست، همه جا خداست، اصلا غیر خدایی وجود نداره. وقتی اول و خدا، اول و آخر اوست، یعنی غیر خدایی وجود نداره. خب اگر ما این آیه رو اینجوری معنی کردیم که اول خداست، آخر خداست، همه چی خداست، ظاهر خداست، باطن خداست، خب آیا این همون حرف برهان صدیقی نمیشه؟ همون میشه دیگه، چون برهان صدیقی هم داره میگه که ما یه وجود نداریم، اونم فقط وجود بی نیاز مطلق نامحدودی است که پرتوهای مختلفی داره، ماهیات از او تحقق پیدا کردن و همه نیازمند او هستن. خب میشه همون حرف. اما آیا این آیه جور دیگه قابل معنی کردن نیست؟ باز میبینیم جور دیگه هم قابل معنی کردن، چنان که در روایات هم آمده، در تفاسیر هم آمده. هو الاول یعنی او یه حقیقتی است که مبدأ همه حقایقه، یعنی وجودها کاملا متفاوته. اینجور نیست که بگیم وجود یه وجود بیشتر نیست، درجات داره، نه، اصلا وجود خدا یه وجود متفاوتی است، وجود موجودات یه وجودات متفاوتی است، ولی او اوله، یعنی همه موجودات رو او به وجود آورد. او آخره یعنی چی؟ یعنی موجودات یه موجود جداگانه، یعنی خدا یه وجود جداگانه، همه موجودات از بین میرن ولی او همچنان هست، پس او آخره دیگه. این خیلی فرق کرد معنی. هو ظاهر، خدا ظاهره. خب اگر بگیم هر آن چی که میبینیم و آشکاره خداست، خب میشه اون حرف وحدت وجودی. ولی اگر بگیم نه، هو ظاهر، چون که در روایات هم آمده که هو ظاهر یعنی او نعمتهای خودش رو آشکار میکنه، هر آن چه نعمت هست، هر آن چه خوبی هست، کی ظاهرش کرده، کی آشکارش کرده؟ خدا خب این معنیش متفاوت میشه. هو الباطن، باطن خداست. یعنی چی؟ تو بعضی روایات آمده که باطن خداست یعنی این که خدا مخفی میکنه، میپوشونه چیزایی که بدیها رو میگذره ازش و معانی از این قبیل که در واقع با وحدت و وجود و با اون معانی متفاوت میشه. اگر اونجوری باشه باز اون وقت این ربط دادن و تطبیق دادن این آیه بر مسئله وحدت وجود و مسئله برهان صدیقین مشکل میشه و نمیشه به راحتی پذیرفت. اینم یه آیه. آیه دیگری که تو این زمینه مطرح شده آیه نوره، الله نور السماوات والارض. خب باز این خیلی آیه نزدیکی است اگر اینجوری معنی کنیم، چون میگن نور یعنی چی؟ نور، شما به حقیقت نور اگه دقت کنید میگن نزدیکترین مثال و تشبیهی که میتونست اون حرف وحدت وجود رو بیان بکنه و میتونست اون برهان صدیقین رو نشون بده همین تشبیه کردن وجود به نوره. نور ویژگیش چیه؟ نور اصلا چیه؟ شما هر چیزی رو که الان نگاه میکنید و میتونید ببینید به واسطه نوره. اگر نور نتابه به اشیا ما هیچ شناختی ازش به دست نمیاریم. اما خود نور رو با چی میبینیم؟ با خودش. میگن نور چیزیست که مظهر لغیره ولی ظاهر به ذاته هست، به خودی خود آشکاره، اما همه هر چیزی بخواد آشکار شه به واسطه نور آشکار میشه. میگن وجود دقیقا همین جوریست، حقیقت وجود رو میگن شما هر چیزی بخواد وجود داشته باشه به واسطه چی وجود پیدا میکنه؟ به واسطه حقیقت وجود. یعنی هر ماهیتی به همون میزانی که از وجود بهره گرفته باشه، وجود بهش تابیده باشه، وجود درش تحقق پیدا کرده باشه، وجود پیدا واقعیت پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. اما خود وجود چی؟ به ذاته وجود داره. میگن ببینید به خاطر همینم خدا داره اینجا به همین نکته اشاره میکنه، الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. نور آسمان ها و زمین که حتما منظور این آیه نور آفتاب و نور چراغ و اینا که نیست، یه حقیقت دیگه ای داره مجازی بیان میشه. کدوم حقیقت داره بیان میشه؟ این کسانی که پیرو مکتب عرفانی هستند و وحدت وجودی هستند و سخن از برهان صدیقین میگن، میگن اینجا ببینید داره حقیقت وجود اینجا مطرحه. الله نور السماوات والارض یعنی وجود آسمان ها و زمین کیه؟ خداست. اصل وجود در آسمان ها و زمین خداست. خداست که وجود بخشیده و خود این حقیقت وجود چیزی جز خدا نیست و هر چیزی هست به واسطه تابیدن نور وجود خدا بروست. این اینجوری معنی میکنم. اما آیا ما این نور رو در این آیه الله نور السماوات والارض میتونیم جور دیگه معنی بکنیم چنان که در روایات هم اینجوری معنی شده؟ بله میبینیم میتونیم معنی کنیم، چنان که در روایات هم گفتن که الله نور السماوات والارض یعنی خداوند هدایتگر آسمان ها و زمین است. چون نور گفتیم یه تعبیر مجازی است که یه چیزی رو میخواد بیان کنه. از اهل بیت پرسیدن اینجا چی رو میخواد بیان کنه؟ چرا قرآن خدا رو نور دونسته؟ چرا خدا رو تشبیه کرده به نور؟ میگن چون که هدایت میکنه و چیزی که هدایت میکنه یعنی در راه رو نشون میده دیگه، پس خدا نوره چون هدایت کرده. خب اگه اینجوری باشه دیگه اون معنی وحدت وجودی از توش در نمیاد و اصلا ربطی به وحدت وجود پیدا نمیکنه. خب اینم یک آیه. آیه آخری که در این زمینه بخونیم آیه 115 سوره بقره است، اینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف نگاه کنید رو بگردانید پس وجه خدا آنجاست، روی خدا آنجاست. میگه شما به هر چی نگاه کنی داری به روی خدا نگاه میکنی. خیلی آیه عجیبه، خیلی معنی عمیقی داره توش بیان میشه. یعنی چی شما اگه به هر چی نگاه کنی داری به خدا نگاه میکنی؟ خب ملا صدرا با برهان صدیقینش، کسانی که وحدت وجودی هن، میگن دیدید ما گفتیم، قرآن هم همینو داره میگه دیگه، میگه شما هر چی نگاه کنی داری خدا رو میبینی، اصل وجود، واقعیت وجود، تحقق وجود خداست، پس هر چی هست خداست، غیر خدایی وجود نداره. این میشه همون حرف وحدت وجودی. اما آیا میشه معنای دیگه ای پیدا کرد؟ بله، مثلا وجه خدا رو خیلی ها معنی میکنن به چی؟ یعنی نشانه خدا. شما هر جا نگاه کنی نشانه های خدا رو میبینی. خب اگه نشانه خدا رو میبینی تا اینکه خدا رو میبینی خیلی فرق داره، بستگی داره شما اون پیشفرض ها و اون مقدمات رو چجوری فهمیده باشی و چجوری از این آیه برداشت کنی. پس یکی از چیزهایی که یکی از برهانهایی که ادعا شده قرآن برای اثبات خدا مطرح کرده برهان صدیقینه، که ما این برهان صدیقین رو اصلش رو گفتیم روش تعامل باید کرد، ببینیم آیا اون مقدمات فلسفی قابل پذیرش هست یا نه. حداقلش اینه که این برهان برای عموم مردم به درد نمیخوره. این اگر هم درست باشه برای افراد خاص بسیار جرفندیشی است که اینها مقدمات بسیار عمیق فلسفی رو گذروندن، اینها رو فهمیدن، اون موقع متوجه میشن. بله اون موقع اگر متوجه شدن این برهان اصلش درست به فرض. اما آیا قرآن این برهان رو مطرح کرده یا نه؟ ببینید این آیات که هیچ کدومش در مقام اثبات خدا نبود، این آیات در مقام توصیف خداست. یعنی برای کسانی که خدا رو قبول دارن داره به اینا میگه بدونید این خدای شما چنین خدایی است، این خدای شما همه جا حضور داره، همه جا هست، هر جا نگاه کنی اصلش اوست و امثال اینها. خب اگه اینجوری معنی کنیم این آیات قابل تطبیق میشن با برهان صدیقین. قابل تطبیق میشن یعنی این که اون مطلبی که با برهان صدیقین اثبات شده رو اینها تأیید میکنند، نه این که در صدد اثبات خدا از طریق برهان صدیقین باشن. اما اگر اون استدلال اصلا درست نباشه که اصلا این آیات کلن ربطی هم به برهان صدیقین پیدا نمی کن. این برهان اول. برهان دومی که در بسیاری از تفاسیر که اتفاقا خیلی از کسانی که با برهان صدیقین مخالفند و این حرفهای عرفانی و فلسفی رو کلن غلط می دونند و تکفیر می کنند و مخالفت می کنند، خودشون برهان فطرت رو یکی از برهانهای مطرح شده در قرآن می دونند، که این هم باز از برهانهایی است که گفته شده که قرآن خواسته از طریق فطرت خدا رو ثابت کنه. خاطرتون هست ما چند جلسه مفصل در مورد معرفت فطری خدا صحبت کردیم. اونجا صحبت که کردیم به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم که در این آیات که حالا دو نمونش رو اینجا آوردم، اونجا تو اون جلسات مفصل اون آیات رو ما در موردش صحبت کردیم، دیدیم که این آیات در صدد بیان یه نکته‌ای هستند و اون نکته اینه که میخوان به ما بگن این انسان‌ها خداشناسی، خداگرایی، میل به خدا، باور به خدا در فطرت شماها وجود داره. این بزرگواران میگفتن که این آیات غیر از این که میگه خداشناسی فطری است، میخواد بگه خداشناسی بدیهی هم هست. یعنی اصلا اثبات خدا، شناخت خدا نیازی به استدلال نداره، که ما اونجا صحبت کردیم و فهمیدیم که این حرف حرف درستی نیست. ما متوجه شدیم خداشناسی فطری هست ولی بدیهی نیست، حتما ما باید فکر کنیم. اما آیا این آیات میتونه به عنوان برهانهایی برای اثبات خدا به کار بره؟ یعنی همین که بالاخره شما قبول کردیم، ما قبول کردیم که این آیات داره میگه خداشناسی فطری است، واقعا هم ما وقتی فکر میکنیم میبینیم بله خداشناسی فطری است، ولی فطری بودن رو گفتیم به معنی بدیهی بودن نیست. به این معناست که وقتی ما فکر میکنیم، استدلال میکنیم بر وجود خدا، میبینیم که این دلائل و این چیزی که بهش رسیدیم با اون چی که در درون ما و روحیه ما و فطرت ماست کاملا سازگار، تحمیل نمیشه. احساس میکنیم آره من آرام میشم، احساس میکنم من کاملا اینو میفهمم، میپذیرم، کسی لازمی زورزوری اینو به من قبولونه. اینا رو کاملا فهمیدیم و پذیرفتیم. اما آیا اینا رو ما میتونیم بگیم خدا داره میگه که چون فطری است پس من هستم، پس خدا هست؟ به نظر میاد که از این آیات اینجوری نمیشه استدلال کرد. ببینید مثلا یکی از آیات رو ببینید، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. میگه اینا وقتی که سوار میشن بر کشتی، طوفانی میشه، خطری پیش میاد، میبینن دارن غرق میشن، دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو میخوانند در حالی که خالصانه دین خودشون رو بر خدا، برای خدا خالص کردن، دیگه غیر خدا رو صدا نمی کنند. اما فلما نجاهم الی البر، وقتی خدا اینا رو نجات میده، میرن رو خشکی، از خیالشون راحت میشه، اذا هم یشرکون، غیر خدا رو صدا می کنند، شرک میبرزن به خدا. خب این آیه اولا که توش نیمده بگه که به این دلیل پس خدایی هست، استدلالی بر وجود خدا نکرده. ثانیاً این که می‌بینیم تأکید این آیه بر توحید و اخلاص در خواندن خداست، و اتفاقاً کسانی که مخاطب این آیه بودن، کسایی بودن که طبق فرمایش قرآن اینها خدا را قبول داشتند، ولی مشکلشون شرک بود، می‌اومدن بت‌ها و الهه‌ها و امثال اینها رو کنار خدا قرار می‌دادن و اونها رو هم صدا می‌کردن، با اونها هم راز و نیاز می‌کردن، از اونها هم حاجت می‌خواستن، در حالی که میگه خب اگه واقعا اینا حقن، چرا شما وقتی تو گرفتاری واقعی میفتید دیگه اونا رو صدا نمیزنید، خدا رو فقط صدا میزنید؟ این نشون میده که پس این شرک رو باید کنار بگذارید. به نظر میاد که این نمیتونه به عنوان یک برهان مطرح باشه، مخصوصا این که من عرض کردم بالاخره برهان وقتی که میگیم یه چیزی برهانی است و استدلال میکنه و یه چیزی رو ثابت میکنه، این وقتی یه آدم بی طرف منصف، یعنی یه کسی که میگه من نه خدا رو قبول دارم نه رد میکنم، ولی شما اگه یه استدلال قانع کننده بیاری من قبول میکنم، اگه ما با یه همچین کسی یه همچین استدلالی بیاریم باید بپذیره. ولی الان شما ببینید اگه یه کسی الان منکر خداست، ما بهش بگیم که شما اگه تو خطرات قرار بگیری خدا رو صدا میزنی، پس میفهمی خدایی هست؟ میگه نه، اتفاقا من تو خطر که قرار میگیرم خدا رو صدا نمیزنم. چی کارش باید کرد؟ چی باید بهش گفت؟ ما چیزی نمیتونیم بگیم. ای خب پس راست میگی، نه پس این استدلال نه، بیا من یه استدلال دیگه برات بکنم. خب ما از اول همون استدلال رو میگفتیم دیگه.
خب ببخشید، این واقعا اینجور افراد اینجور موقع چیکار میکنن؟ یعنی بالاخره وقتی تو محیط خطر قرار میگیرن،
بله، و واقعا هم خیلی هاشون خدا، واقعا خدا رو صدا میکنن، اینم هستا، ولی آیا چرا خدا رو صدا میکنن؟ میتونیم بگیم به خاطر این که با دلائل روشن دیگری وجود خدا رو در باطن خودشون پذیرفتن. یعنی این وقتی نظم رو دیده، حرکت رو دیده، نشانه های خدا رو دیده، این در باطنش، در فطرتش هی دائم بهش میگفته خدایی هست، ولی این به خاطر هوا و هوسش، به خاطر تنبلیش، به خاطر لجبازیش حاضر نبود خدا رو بپذیره، با اینکه این دلایل روشن خدا رو ثابت میکرد. اما تو موقعیت خطر که قرار میگیره دیگه همه اون لجبازی ها و اینا میره کنار و واقعا خدا رو میخوان. ببینید این آیه کاملا فطری بودن معرفت خدا رو داره نشون میده، ثابت میکنه و ما فطری بودن رو میپذیریم، ولی میگیم آیا این استدلالی بر اثبات خدا هم هست؟ میبینید فقط برای کسانی به درد میخوره که قبلا با یه دلیل دیگه خدا رو قبول کرده باشن، حالا وقتی به این دلیل بهشون توجه میکنم میگه راست میگه، اینی که من فهمیدم خدایی هست چیزیه که دلمم میگفت، دلمم میخواد، واقعا هماهنگ با فطرتمه. یا آیه دیگه که در مورد عالم ذر بود، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، که میگه یاد بیار یه زمانی رو که خدا از پشت بنی آدم ذریه اونها رو گرفت و اونها رو شاهد بر خودشون قرار داد، بعد گفت الستو بربکم، آیا من خداوندگار شما نیستم؟ قالو بلا، همه اقرار کردن، همه پذیرفتن، همه گفتن ما شاهدیم، انتقولو یوم القیامت انا کننا عن هذا غافلین، که روز قیامت دیگه نگید ما نمیدونستیم، اگه روز قیامت گفتیم چرا به خدای ما نیوردید، چرا نپذیرفتید، نگید ما نمیدونستیم، غافل بودیم. ببین همه تون اقرار کردید به وجود خدا، که اینم باز مفصل ما در موردش صحبت کردیم، گفتیم این آیه معناش چیه؟ معنیش اینه که دین فطریه، خداشناسی فطری است، اما آیا این موضوع فطری برای پذیرشش، برای درکش نیاز به استدلال هست یا نیست؟ فهمیدیم نیاز به استدلاله. اینجوری نیست که بگیم آقا اصلا استدلال نیاز نیست، که آدم ها خود به خود خدا رو قبول دارن و میشناسن. میگم چجوری قبول دارن؟ این همه آدم هستن که خدا رو قبول ندارن. یه آدمی که توی محیطی نبوده که این نکته روشن فطری رو بهش توجه داده بشه، خدا رو قبول نداره. ما باید براش استدلال کنیم، باید دلیل و منطقی بیاریم، ولی این دلیل خیلی ساده است، خیلی روشنه، با اندکی استدلال و اندکی فکر میشه بهش رسید. اما اینکه حالا این جریان عالم زر چی بوده، خب خیلی تفسیرها مختلفه، روایات مختلفه، اینکه آیه عالم دیگه بوده، اینا رو قبلا راجعش صحبت کردیم، ولی گفتیم بالاخره خلاصش اینه که این آیه داره میگه خداشناسی در فطرت شماها هست، نهادینه شده. اما آیا اینو ما میتونیم یک استدلال بر اثبات خدا بدونیم؟ اگه کسی که خدا رو قبول نداره بیاد بگه به قرآن، بگه قرآن شما چجوری میخوای خدا رو بر من اثبات کنی؟ قرآن بیاد بهش بگه ما یه روزی از شما گواهی گرفتیم که خدا هست، پس الانم باید بگی خدا هست. میگه من که اصلا همچین چیزی یادم نمیاد، کی شما از من گواهی گرفتید؟ من اگه یادم میومد که خدا رو قبول میکردم، که من که اصلا یه همچین عالمی یا یه همچین جریان یادم. پس ببینید این آیه نمیتونه استدلال بر وجود خدا باشه. پس ما نمیتونیم فطرت رو به عنوان برهان، برهان یعنی استدلال منطقی که دو دو تا چهار تا به فرد چکار کنه، ثابت کنه یه موضوع رو. پس فطرت رو ما نمیتونیم به عنوان برهان اثبات خدا قرار بدیم. ما فطرت رو به عنوان یه معرفت بسیار مهمی که در قرآن مطرح شده و با بیانهای مختلف میخواد به ما بگه که دین و خداشناسی در نهاد شما هست، با وجود شما سازگاره، اینو میپذیریم، ولی به عنوان یه برهان خداشناسی نمیپذیریم. یک برهان دیگه ای که از برهانهای اثبات خدا باز ما گفتن در قرآن مطرح شده، به عنوان برهان غنی مطلق ازش یاد کردن. گفتن قرآن یه جاهایی دیگه خدا رو ثابت کرده. چجوری خدا رو ثابت کرده؟ گفته ای انسانها شما نیازمندید و خدا بی نیازه. مثلا آیه 15 سوره فاطر، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. از یه طرف میگه ای مردم شماها فقیر و نیازمنده به خدایید، خدا چیه؟ غنی حمیده، بی نیاز ستوده است. یا ببینید در سوره نجم آیه 48 میفرماید و انهو هو اغنا و اقنا. خدا میدونید کیه؟ اون کسی است که بی نیاز کرده. اغنا یعنی بی نیاز کرده موجودات رو، نیازهاشون رو رفع کرده. و اقنا، اقنا با قاف یعنی سرمایه داده. دو تا مرحله است دیگه. یه وقتی فقیری هست نون شب نداره بخوره، شما میگی بیا من نیازتو برطرف میکنم، اینقدر بگی بیا بخور سیرشی، اینو بهش میگن بی نیاز کردن. دیگه الان نیاز نداره کسی بهش پول بده غذا بخوره. ولی خب حالا این فقیر الان فقط این نیازش رفع شد، ولی آیا درآمد میتونه داشته باشه؟ نه، باید یه کسی بیاد یه سرمایه بهش بده، بگه حالا اینم بهت میدم برو باهاش کاسبی کن که برای آیندت هم داشته باشی. اینو بهش میگن اقناع با قاف. اقناع با غین یعنی رفع نیاز، اقناع با قاف یعنی سرمایه دادن، یه جوری یه درآمد ایجاد کردن، یه چیزی بالاتر از اونه. اینجا الان سوره نجم میفرماید خدا میدونید که خدا هم نیاز موجودات رو رفع کرده، هم سرمایه های اونها رو بهشون داده. هر کسی الان یه چیزی داره میتونه باهاش بره یه کاری رو ایجاد بکنه، یه چیزایی اضافه تر برای خودش کسب بکنه، این رو هم باز خدا بهش داد. مثلا عقل یکی از سرمایه های خداست، نیروهایی که ما داریم یکی از سرمایه های خداست. نمیدونم غریزه ای که خدا به حیوانات داده سرمایه ایست که خدا بهشون داده و امثال اینها. آیا این آیه الان داره اثبات میکنه خدا رو؟ به این آیه وقتی ما فکر میکنیم میبینیم کجا این آیه اثبات داره میکنه خدا رو؟ داره صفت خدا رو بیان میکنه، داره ویژگی خدا رو بیان میکنه. میگه این خدایی که شما با همون دلائل فهمیدید، با برهان علیت، با برهان نظم، با برهان هدایت، با حرکت، همثال اینها فهمیدید خدایی دارید، بدونید همه این نیازهای شما رو هم اون برطرف میکنه. اتفاقا ما تو خود هم برهان علیت هم اینو میفهمیدیم، از نیاز پی میبردیم به اینکه یک بی نیازی این نیازها رو رفع کرده. بله، اگر منظور شما اینه که برهان دقیق تر و عمیق‌تر امکان و وجوب اینه که ما این رو اصلا برگرد به جای امکان و وجوب بگیم غنی و فقر، غنا و فقر. حرف قشنگی است، حرف دقیقی است. ما اگه اون رو برگردونیم به غنا و فقر، حرف خیلی عمیق‌تر میشه، دقیق‌تر میشه. ولی این آیه که نمیده این استدلال رو بیان کنه و اصلا مخاطبش رو هم این قرار نداده کسانی که میگن خدا نیست، میگه بدونید خدا این ویژگی رو داره، اما قابل تطبیقه. بله، ما وقتی فهمیدیم، دقت کردیم با برهان امکان و وجوب، با برهان علیت فهمیدیم که همه موجودات نیاز دارند و این نیاز رو یک حقیقت بی نیازی رفع کرده، اون موقع درک میکنیم، بیشتر میفهمیم که چقدر ما بیچاره ایم، چقدر ما ضعیفیم، چقدر ما نیازمندیم و چقدر خدا بی نیاز مطلقی است که هیچ نیازی و هیچ نقصی در او راه نداره. اینا رو میفهمیم، بعد وقت معنی این آیه ها رو هم بیشتر و بهتر درک میکنیم. ولی اینکه آیا ما بگیم قرآن یک استدلال دیگری بر وجود خدا آورده تحت عنوان غنی مطلق یا غنا، به نظر میاد این هم خیلی جا نداره. و آخرین برهانی که از این برهان ها من مطرح میکنم خدمت شما، تحت عنوان برهان معقولیت بزیاد کردن ازش، یا همون چیزی که میگن دفع خطر عقلی، دفع خطر محتمل، میگن قرآن اینجوری هم استدلال کرده بر وجود خدا. و اتفاقا شما تو الهیات مسیحی، تو الهیات غرب، برهانهایی که بر وجود خدا اقامه میکنند، یکی از برهانها اسمش رو هم گذاشتن برهان شرطیه پاسکال، که اینو میگن پاسکال مطرح کرد و گفت که ما به این دلیل هم خدا رو اثبات میکنیم. به چه دلیلی؟ او به کسانی که خدا رو قبول نداشتن میگفت ببینید، شما احتمال میدید خدا وجود داشته باشه یا نه؟ میگن بله احتمال که داره، ولی ما چون نمیدونیم خدا هست میگیم نیست، ولی احتمال داره. میگه خب همین که شما احتمال دادید که خدا وجود داره، حالا بیاین ببینیم شرایط ما این که این خدای محتمل رو قبول کردیم بهتره یا شمایی که قبول نکردید. همون قواعدی که تو قماربازی و توی نمیدونم احتمالهای آماری وجود داره، همیشه میگن قماربازا وقتی یه چیزی رو احتمال میدن، اون رو در نظر میگیرن، براش سرمایه میذارن که این عدستشون نره. خب شما احتمال میدی که خدا وجود داشته باشه، پس حتما باید بگی خدا وجود داره، چون اگه منی که میگم خدا وجود داره چیزی رو از دست ندادم که. خب گفتم اون خدای محتمل رو قبول کردم، اگه واقعا هم این خدا وجود داشته باشه خب اطاعتش کردم، بهش تو جهنمی داره، اون خوبیاش به من رسیده. ولی شمایی که احتمال دادی خدا وجود داره ولی قبولش نکردی، خب اگه یه وقت باشه خیلی چیزا رو از دست دادی، خیلی ضرر کردی. اینو بهش میگن برهان شرطیه پاسکال. میگن قرآن هم این رو در آیات خودش مطرح کرده و گفته اگر این احتمال وجود داشته باشه شما میخواید چیکار کنید؟ بیچاره میشید. پس حتی اگر احتمالش هم میدید باید قبولش بکنید. این حرفی است که به عنوان استدلال مطرح شده و به قرآن هم نسبت داده شد. اما آیا واقعا این برهان قابل قبوله؟ گفتیم دو تا مطلب دیگه راجع به هر برهان. یکی این که اول اصل این برهان درسته یا نه، دوم این که آیا قرآنی حرف رو گفته یا نگفته، استدلال کرد یا نکرد. این که آیا این برهان قانع کننده است و قابل قبوله، به نظر میاد برهان قابل قبول و منطقی نیست. یعنی چی که شما اگه یه چیزی رو احتمال دادید هست یا نیست باید بگید حتما هست؟ خب من یه چیزی رو احتمال میدم هست یا نیست و چون قانع نمیشم میگم نمیدونم هست یا نیست، چرا باید بگم حتما هست؟ چرا شما میگی که اگه احتمال دادی و گفتی قبول نکردی تو ضرر کردی، ولی ما که قبول کردیم ضرر؟ اتفاقا اونا میگن شماها ضرر کردید. خب عادی، ما خدایی نبود، شما چقدر سختی کشیدید، چقدر اعمال انجام دادید، چقدر واجب و حرام بعد دست و پای خودتون رو بستید، ولی ما راحت رفتیم زندگیمون رو کردیم، ما ضرر نکردیم، اتفاقا شماها ضرر کردید، چون بعدا معلوم شد خدایی نبوده، ما خیلی راحت تر بودیم تا شماها. ممکنه اونا اینجوری بگن دیگه. بعدم شما خب راجع به این شما هر چیز دیگه ایرم، آیا احتمال میدید یه اسب شاخداری باشه که مثلا فردا بیاد تهران رو ویران کنه، یه قولی باشه؟ میگیم که خب احتمال داره، احتمالم نداره. پس ما این که میگیم هست، حرفمون درست داره، چون ما پس حالا که احتمال میدیم فردا مثلا یه قولی بیاد تهران رو نابود کنه، ما درست‌تر داریم فکر میکنیم. الان میریم شروع میکنیم مثلا یه صدی بزنیم، میگه آب یعنی چی؟ احتمال رو برای چی من قبول کنم؟ احتمال هم که نمیشه بهش. ببینید به نظر میاد این حرف درستی نیست که ما بگیم چیزی که احتمال داره حتما باید پذیرفت. اما آیا قرآن یه همچی حرفی رو زده؟ ببینید آیاتی که از قرآن مطرح کردن راجع به این موضوع این دوتا آیه است. یکی آیه 52 سوره فصلت که میفرماید قل ارأیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. قرآن میگه ببینید اگر این از طرف خدا باشد، چی از طرف خدا باشد؟
پیامبر
قرآن، چون مخاطب قرآن کسایی بودن که پیامبر رو به عنوان پیامبری قبول نداشتن، قرآن رو میگفتن ما قبول نداریم این از طرف خداست. قرآن به اینا میگه که ببینید اگر این از طرف خدا باشه ثم کفرتم به، بعد شما کفر بورزید و قبول نکنید، من اول ممن هو فی شقاق بعید، چه کسی گمراه تر است از اون کسی که در یک شقاق و شکافت و بریدگی دوری است. خب شما یه حقیقتی است که احتمال میدید این قرآن از طرف خدا باشه یا نه؟ خب اگر احتمال میدید این قرآن از طرف خدا باشه انکارش نکنید. خیلی گمراهی بزرگی است که شما احتمال بدید این از طرف خداست ولی انکار کنید. سوره ملک آیه 28 هم میفرماید قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. ببینید اگر خدا من رو و همه کسانی که با من هستند هلاک کند، یا رحمنا یا مورد رحمت خودش قرار دهد، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، وقت کافرین رو کی میخواد پناه بده از یک عذاب دردناکی؟ خب آیا این دوتا آیه برهان شرطیه پاسکال رو داره بیان میکنه؟ داره میگه شما دفع خطر محتمل رو باید به خاطرش هر چیزی رو بپذیرید؟ به نظر میاد این دوتا آیه اینجوری داره نمیگه. اولا هیچ کدوم از این دوتا آیه در مورد اثبات خدا نیست. آیه اول که در مورد چیه؟ در مورد نبوته، در مورد قرآنه. یعنی میگه شما که پذیرفتید خدایی هست، چون فرض اینه که اینا خدا رو قبول داشتن دیگه، چون آیه داره میگه از اینا بپرسید که آیا خدایی هست، میگن بله ما خدا رو قبول داریم. خب میگه اگه خدا رو قبول دارید، خب این خدا آیا نمیتونه کتابی بفرسته؟ نمیتونه پیغمبری بفرسته؟ ببین یه احتمال معقولی است. بعد داره میگه ثم کفرتم به، کفر کجا معنی داره؟ کفر یعنی یه چیزی رو آدم بفهمه ولی قبول نکنه. بله میگه اگه شما فهمیدید یه دلیلی داشت بر این موضوع که بله احتمالاً فرستاده خداست، ولی حالا چون یه درصد من احتمال میدم که این شاید فرستاده خدا نباشه، دیگه حالا حوصله بررسیشو ندارم، میگم نیست. این میشه کفر. میگه خب این خیلی گمراهی بدیست که آدم یه چیزی رو که احتمالش هست و احتمالش هم قویه، نه مثل احتمال این که یه قولی شاید فردا بیاد تهران رو نابود کنه که اصلا با هیچ عقلی سازگار نیست. بله یه احتمال خیلی بعیدی که با هیچ عقل سازگاری نیست. هیچ وقت ما نمیگیم هیچ قماروازی هم تو قمارش یه همچین احتمال رو بهش بها نمیده. شرطیه پاسکال اگه اینجوری معنی کنیم که بگیم یعنی یه چیزی که یه احتمال قوی و منطقی داره و دلیل روشنی داره او رو تایید میکنه، خب یه همچین موضوعی رو آیا میشه از کنارش بی تفاوت گذاشت؟ به این معنا میگیم بر حرف درستی است. یعنی شما وقتی خدا را پذیرفتید، ببینید در هر دو آیه یک فرض قبلی معلوم پذیرفته شده، در هر دو آیه وجود خدا پذیرفته شده. آیه اول داره میگه خدایی که پذیرفتید این میتونه از طرف خدا باشه، اونا میگن خب ما احتمال میدیم از طرف خدا نباشه. بعد اینجا قرآن داره بهشون میگه خب این خدا آیا نمیتونست پیغمبر بفرسته؟ حالا اگه فرستاده باشه و حرفشو گوش نکردید، اون وقت شما بیچاره میشید. این حرف منطقیست. آره راست میگه، خدا هست و من قبول کردم و این خدا خدای عادل حکیم است، خب حتما ممکنه یه پیغمبری هم بفرسته برای هدایت ما. خب من برم ببینم آیا واقعا این کسی داره میگه من پیغمبرم راز میگه یا دروغ. اگه دیدم داره دروغ میگه حرفشو قبول نمیکنم، ولی اگه دیدم حرفش منطقیه خب چرا قبول نکنم. آیه بعدی هم داره میگه این خدایی که شما پذیرفتید میتونه هلاک کنه و رحمت کنه یا نه. ببینید یعنی یه فرض اول منطقیش کاملا برای دو طرف پذیرفته شده است. یعنی ما پذیرفتیم خدایی هست که میتونه ما رو هلاک کنه و میتونه ما رو مورد رحمت قرار بده. حالا الان آیه داره میگه که اینجا این احتمال منطقی معقول رو شما اگه در نظر نگیرید کی ضرر میکنه؟ ما این که به این خدا ایمان آوردیم و به دلائل روشن پیغمبرش توجه کردیم و قانع شدیم و پذیرفتیم داریم ضرر میکنیم، یا شمایی که دارید میگید من حال و حوصله این حرفا رو ندارم، شایدم راست باشه شایدم درست نباشه، و چون شاید درست نباشه پس دیگه ولش کن. میگه این وقت فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. خب وقت اگر شما قبول نکنید خیلی اوضاع خراب میشه، خیلی ضرر میکنید. اینجا حرف منطقی است، حرف درستی است. پس ببینید ما دفع خطر محتمل رو یه موضوع منطقی میدونیم، ولی خطر چی؟ معقول، خطری که نه فقط در حد احتمال ضعیف باشه. این حرف اول. اما آیا این مربوط به اصل وجود خداست؟ در مورد اصل وجود خدا هم باز اونجا باید فکر کنیم آیا وجود خدا یه احتمال معقولی هست یا نیست؟ هست. وجود خدا یه احتمال معقولی است. اینقدر نیست که مثل یه قول مثلا بیشا خدا می باشه که اصلا به ذهن خیلی خیلی بعید میاد باشه، ولی خب بالاخره احتمالش هم هست. نه، خدا فوقش اینه که 50-50 است. گرچه یه ذره کسی اگر وجدان داشته باشه میگه علل قاعده این عالم خدایی داره، حالا یه درصد ضعیفی شاید خدا نداشته باشه که اونجا میگه خب پس اگه این احتمال انقدر قویه برو بررسی کن. برهان شرطی پاسکال اگر با این بیان گفته بشه که اون موقع یعنی برهانهای دیگه خدا داره کنارش دیده میشه، اون موقع برای برهان شرطی پاسکال هم حرف درستیست. یعنی شما نمیتونی بی اعتنا از کنار این موضوع ردشی، ولی بی اعتنا ردشی با اینکه باید حتما بپذیری خیلی فرق داره. بی اعتنا ردشی یعنی این که شما برو بررسی کن، اگه دلایل قانع کننده داشت وجود خدا بپذیر، اگه دلایل قانع کننده نداشت دیگه لزومی نداره بپذیری. ولی برهان شرطی پاسکال با اون بیانی که در غرب گفته میشه یعنی میگن همین که شما احتمال میدید خدا هست باید بپذیری، باید بگی خدا هست. میگم این که حرف منطقی نیست که من هر چیزی که احتمال بدم که نباید بپذیرم، اگه دلیل منطقی داشت میپذیرم. خب خستتون کردم، ببخشید. انشالله که این مباحث تا اینجا بتونه برای ما مفید باشه. ظاهرا ما یک جلسه دیگه در این ترم خدمت شما توفیق داریم خدمتون باشیم. یه بحث تکمیلی تو این قسمت اول خداشناسی باقی مونده و اینی که اصلا معرفت خدا یعنی چی، خداشناسی یعنی چی، آیا این استدلال ها معنیش خداشناسی است یا نه. انشالله توفیق داشته باشم جلسه آینده اون بحث رو تقدیمتون کنم. اگر عمری بود توفیقی بود در ترم های بعد ما تونستیم این بحث رو ادامه بدیم، اون موقع اونجا مباحث تکمیلی خداشناسی که در مورد یگانگی خدا، صفات خدا و بحث‌های دیگه هست انشاءالله خدمتون ارائه خواهم داد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.